سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از شد بحث ما درباره مشتق اصولی و دایره، خلاصه تحدید مشتق اصولی بود که دایرهش کدوم عناوین رو میگیره. یه تتم عبارتی رو قرار شد از فرمایشات محقق خویی داشته باشیم که بعد در مقام جمع‌بندی قابل استفاده هستند. ایشون همونطور که عرض کردم فرمای خویی یه عبارت روشنی دارن، حیث روشن بودن عبارتشون از این بابه که کاملا روشن میکنن که نسبت مشتق ادبی و مشتق اصولی اون مخص منوجه هست، کما اینکه نسبت مشتق جامد ادبی و مشتق اصولی باز اون مخص منوجه هست. از این جهت عبارتشون انصافا روشنه. چرا؟ چون میخوان مبنا رو بذارن ثمره بحث. یعنی خیلی واضح اومدن گفتن چون ما مسئلمون وقتی درست میشه که مسئله که محل نزاعمون پا بگیره، به اعتبار پا گرفتن محل نزاع خیلی روشن و بی‌فرده میگیم مشتق ادبی و مشتق اصولی منوجه هست، جامد ادبی و مشتق اصولی منوجه هست. فارق جامد ادبی و مشتق ادبی هم همینه، جامد اونیست که هیئتش وضع اعلاهده نداره، یه وضعه که برای مجموع ماده و هیئتش میاد جامد، ولی مشتق ادبی اونیست که مادهش یه وضع داره، هیئتش یه وضع داره. این مقدار فرمایش ایشون روشنه و به این روشنی مثلا ما تو عبارات از امام نداشتیم، به این روشنی که کاملا آدم بگه نسبت مشتق ادبی و مشتق اصولی منوجه. چرا؟ روشن کنه. من نسبت جامد ادبی و مشتق اصولی منوجه. چرا؟ روشن کنه. این مطلب رو قبلا از ایشون استفاده کردیم و خوندیم. عرض میکنم ها، سریع هم هست عبارتشون که عمل مشتق فهو علا قسمین، اون اولش که وارد میشن با همین مبنا که باید مشتق من جریع الازات داشته باشه، جریع الازاتش هم به گونه ای باشه که با در واقع انقضاء تلبس اون ذات به مبدا ذات باقی بمونه. چون این طوریه ایشون نتیجه میگیرن که مشتق من، مشتق اصولی که من میخوام ازش بحث کنم، اون مخصوص منوجه. از این جهت روشنه مطلب. بعد یه ذیلی دارن بعد از اینکه حالا دخول بعضی از جوامد رو تحلیل میکنن، ذیل فرمایششون قابل استفاده است. این ذیل رو هم ملاحظه بفرمایید، با این محاضرات صفحه 260 دارن. ثم ان النزاع فی هذه المساله فی وضع الهیئه و فی سعت المفهوم الاشتقاقی و زیقه ها. که این مطلب اون وضوح ابتدایی رو خراب میکنه. جا این مطلبی که محقق خویی رضوان الله تعالی علیه ارائه فرمودن که ان النزاع فی هذه المساله فی وضع الهیئه و فی سعت المفهوم الاشتقاقی و زیقهی من دون اختصاص لها به مادت دون ماده، این مطلب که حالا اصلشو داشته باشیم تا ما بعد نتیجهی که میخوایم بگیریم و عرض کنیم. فلا ینظر الى ان الماده ذاتیه و عرضیه و به زوالها تنتفی ذات و لا تنتفی فان کل ذالک لا دخل له فی محل النزاع. خب که حالا ما اینو معنا میخوایم بکنیم که خلاصه مطلبم اینه که چون من دوام در وضع هیئت و در وضع هیئت خصوصیت ماده را نمیبینم، لذا نباید بحث کنم که خلاصه هیئت اگه در یه ماده مثل ناطق آمد خارج از بحثه اما اگه در یه ماده ای مثل کاتب آمد داخل بحثه. حق ندارم اینو بگم چون دعوا سر خلاصه وضع هیئته که حالا بعد از بعدم توضیح میدن. میگن ما قبول داریم در بعضی از جاها موادی داریم که با انتفاعشون ذات منتفی میشه، لذا بحث موضوع نداره، اما اینطور این سبب نمیشه که نزار رو محدود کنیم به حیات اون مواد، چون دعوا سر وضع هیئته اینطوری میشه. و علل جمله فن نزاع هنا یختص به وضع الهیئه فقط و انها موضوعتون لمعنى وسیع او لمعنى ضیق فلا ينظر الى الماده والمبدا اصلا فلا فرق بین ان یکون المبدا ذاتیا او عرضیا فان ذاتیت المبدا لا تزود به وضع الهیئه للعام الا اذا کان وضع الهیئه مختصن به ذالک المبدا کما فی العناوین ذاتی. این حرف خوبی میشه، یعنی میخوان بگن اگر وضع شخصی بود، خب دقت کنید ببینید ایشون سازمان مطلبشون باید به اینجا به کجا برمیگرده، میگن اگر وضع شخصی بود که هیئت و ماده با هم وضع میشدن، اون موقع میشه گفت که اونجایی که ماده بیرونه هیئت هم بیرونه. اما اگر وضع نوعی بود دیگه نمیشه گفت در جایی که وضع نوعیه، چون وضع نوعی کاری به خصوصیت ماده نداره. این مطلب رو دیدید تو عبارت امام هم بود، تو عبارت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هم بود که ما باید فرق بگذاریم بین جایی که وضع را نوعی میدانیم و بین جایی که وضع را بفرمایید شخصی میدانیم. این حرف خیلی خوبیه، ولی ما حالا اینو خوب محکم میخوام در ذهن شما جا بدیم، بعد میخوام آقایون رو به نتیجهش ملتزم کنیم. ببین نتیجهش باید ملتزم بشن. اگر این که ما وضع رو وضع نوعی رو وضع هیئت میدونیم، برای همینم من اینجا عبارت میخونم که خوب مطمئن بشید که مطلب مطلب ساده ای نیست، بلدیم اون مطالب بعدی رو قبلی و بعدی شد. اما مطلب اینه که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه صرف ایستاده گفته فإن ذاتیت المبدا، اگر یه مبدعی ذاتی بود مثل تراب برای فعو ذاته، مثل صورت ترابی که گفتیم ذاتیست، لا تزر به وضع الهیئه، اون ذاتی بودن ضرر به وضع هیئت نمیزنه الا اذا کان وضع الهیئه مختصن به ذالک المبدا کما فی العناوین ذاتیه. بله در تراب ضرر میزنه، چون در تراب نه وضع هیئت مختص به اون ماده است، یعنی هیئت وضع علاهده بفرمایید نداره، و وضع شخصیه. بله اون موقع وقتی مبدا ذاتیه از بحث میره بیرون، که ما یکی از اشکالات مهمی که داریم با خویی همینه که شما اگه سر همین حرف بیستی بحث عقلی تو دست برمیداری، یعنی حتی اون مطلبت هم درست باشه ثمرش تو مسئله وضع ظاهر میشه. خیلی مطلب یعنی ارتکازشون ارتکاز قویه ها، همین خودش کافیه برای این که استدلال عقلی نکنیم اونجا، یعنی حتی اون استدلال عقلی هم باشه یا نباشه ثمرش مهمه. اگر یه مبدعی ذاتی بود به این دلیل بیرون میره که هیئتش وضع علاهده نداره، یعنی وضع شخصیه، پس حد نتیجه تابع اخص به سینه، یعنی این شخصی بودن وضعه که کار خراب میکنه. اما اگر یک ماده ای ذاتی بود، ذاتی بودن او وقتی که هیئتش دارای وضع نوعیه اون خود ضرر نمیرسانه. حرف بسیار خوبیه، حرف بسیار بله خوبه. میخوام عرض کنیم ببین اینجا ارتکازات آقایون که کار میکنه قشنگه. پس نتیجه بعدم توضیح میدن حیث ان الوضع فیها شخصیون، دیگه عبارت صریحه که برداشته فلا یجر النزاع فیها، نتیجه مطلب اینه فن نتیجه ایشون میفرماد نتیجه بحث این میشه که اگر وضع نوعی بود در وضع نوعی خصوصیت مبدا ضرر نمیرساند، چون وضع در هیئت نظام مختص به وضع هیئت. اما اگر وضع شخصی بود خصوصیت مبدا ضرر میرسانه، چون خصوصیت مبدا سبب میشه که شما نتونی سر هیئت بحث کنی، باید سر خود مبدا بحث کنی، مبدا هم که خلاصه ذاتیه و با انتفاعش دو خلاصه ذاتی باقی نمیمونه که در نزاع مشتق من شرکت بکنه، لذا مسئله اینطوری میشه. بلذا نتیجه میگیرم فن نتیجه ان الخارج عن البحث، اونی که خارج از بحث العناوین و ذاتیه من الجوامد، به خاطری که هیئتشون وضع نوعی نداره. ببین دیگه در واقع اون که نتیجه میشه اینه، ول افعال ول مصادر من المشتقات، افعال و مصادر از مشتقات هم میرن بیرون چون جری علی ذات ندارن. بعد اون که هیئتش وضع شخصی داره و وضع نوعی نداره میشه یه رکن کار، این که جری علی ذات نداره میشه یه رکن کار از نظر معقل خوی. بر همین اساس هم ایشان ولی شیخون الاستاذ قدس سره فی المقام کلام شروع میکنن فرمایش استادشون محقق خوبی را نقد کردن. فرمایش محقق خوبی را خلاصش همین مطلبی بود که از امام هم بیان کردن، ایشون هم نقد میکنن که محقق خوبی آمدن گفتن خود میخوام محقق ناینی مذارم، محقق خوبی کلام استادشون محقق ناینی را نقد میکنن که دیروز هم نقدش از امام رضوان الله تعالی علیه خوندی. همین مطلب است که آقا در مواردی مثل امکان و وجوب و امتناع، اما خیلی قشنگ ناینی با یه استدلال فلسفی تام، حالا باید به این تفکیکی ها بگید بیاید اینا رو برای ما معنا کنید در علم اصول، چاره ای نداره. ناینی وقتی استدلال میکنه اینا رو خیلی قشنگ هم میگه، و هو انما یکون المبدع فیه منتزعا عن مقام الذات و لا یحازیه شیء فی الخارج و کان من الخارج المحمول. حالا دیگه مسامحه شو بر، یعنی این دقیق و عددش رو امام گفته بود که اگه سند تحصیلی باشه لا یحازی، اما اگر بفرمایید ایجاب و عدولی باشه ممکنه براش خارجیت درست کنید در باب اتصاف به عدم. خب حالا ایشون لا یحازی شیئون رو گرفته و کان من الخارج المحمول کل علت و المعلول، این حالا دیگه عبارات صدرها رو ندیده بگیرید که خوندیم دیگه، صدرا اینا رو اینطوری درست میکرد که اینا باید خارجیت داشته باشن مفاهیم انتزاعی و الا تعریف حکمت غلط در میاد. تعریف حکمت این بود که تعریف حکمت این بود که مضاحیا للعالم العینی، ایشون میگفت که مفاهیم انتزاعی میتونن به عین منشأ انتزاعشون موجود باشن و اون وجودشون وجود ربطی بود که حالا اون فضایی است که امکان و اصل به تحصیل خارج میکرد. امام دو تا احتمال داد تو عبارتش که این میتونه به اعتبار یه امر وجودی باشه، میتونه به اعتبار یه امر بفرمایید عدمی باشه. در عبارت امام حالا شما هر دو تا رو دارید، اما همین مقدارش هم خیلی مهمه. و کان من الخارج المحمول کل علت و معلول و الممکن و ما یقابلانه من الواجب و الممتنه خارجون ان محل البحث. ایشون ناینی میگه اینا چون مال منتزع از مقام ذاتن و ما به ازا ندارن و محاضی اینها در خارج چیزی نیست، اینا بیرونن. چرا؟ چون با انتفاعشون ذات منتفیه، چون با انتفاع اینا ذات منتفیه اینا بیرونن. امام جواب داد، آقای خویم همون جواب را میدن. حالا اول اینا را خوب توضیح میدن، او فقل استدلال ناینی رو مفصل توضیح میدن که حالا کاری به استدلال نداریم. او فقل فرموشای خوی هم انصافا حکیمان است، یعنی تحلیل تحلیل خوبیه. ان المواد در سلاس اعنی بها الوجوب و الامکان و الامتناع و این کانت خارجه عن ذات شی و ذاتیاته لانها نسبتون الى وجود شی الخارج عن مقام ذاته الا انها منتزعه عن ذالک المقام فلا تعقل ان تخلو ماهیت من الماهیات ان احداهاده المواد الثلاث فی حال من الاحوال. حالا اینو در حد تحلیل اولیه یا آقای متحری تو اصول فلسفه بدانید که این صفت ستار به صفت ماهیت اول فلاسفه نسبت میدادن و درستش کردن. حالا ایوهات تحلیل تحلیل محقق خوبی رو بیان میکنن و جواب میدن، لیکن به تأمل فی ما ذکرنا یه سر از جواب با هم به تأمل فی ما ذکرنا و ذلک لأن البحث فی المشتق کما اشرنا الیه آنفا انما هو فی وضع الهیئت فقط بلا اختصاص لها به مادت دون ماده لما تقدم سابقا من ان وضع الهیئات نوعی لا شخصی. بعدم همین رو توضیح میدم که بله ما اگر وضع نوعی گرفتیم دیگه باید خصوصیت ماده رو بذاریم کنار، مگر آن که خلاصه نعم لو کانت الهیئتی مثل لفظ ممکن و ما یقابلان ممکن را موضوع ابل از ان الاحده لکان لما افاده و شیخون الاستاد مجالون واسه. اگر ما برای خصوص هیئت ممکن و مادهش یه وضع داشتیم که موقع این وضع وضع چی بود؟ شخصی بود. کانر بحثان ساعت مفهوم هما و زیقه هما فلان الا ان الامر لیس کذالک، الا اینکه مسئله اینه که وضع وضع نوعیه. فان الهیئت فیهما موضوعتون فی ضمن وضع وضع لفظ جامع بینها و بین غیرها به وضع نوعی و هو هیئت و فلان اسم فاعل مثلا. علی ای حال خلاصه فما افاده شیخون الاستاذ فیه خلطون بین جریان النزاع فی الهیئات الخاصه که وضعشون وضعه و الهیئات العامه التي لا یختص وضعها به مادت خلاصه و من جمیع ما ذکرنا یستبین که ان الخارج دوتا عناوین ذاتیه که وضع شخصی دارن افعال و مصادر. بعدم مسئله اسم زمان رو مطرح میکنن که قبلا بهش اشاره کردیم. خب ما حسن فرمایش استاد بزرگوار و محقق عالی مقدار مرحوم آیت الله العظمی خویی رضوان الله تعالی علیه خلاصش هم میشد که شما اگر در وضع نوعی هیئت کار کنید، در وضع نوعی هیئت باید دست از خصوصیت ماده بردارید و ما در جوامع اگر ما مسئله امور ذاتیه را بیرون میکنیم چون وضع نوعی در کار نیست و از وضع شخصی. خب بعدم میگن خب خیلی خوب، نتیجهش اینه که پس مشتق ما دو تا چیزش بیرونه، یکی افعال و مصادرن که وضع نوعی دارن اما جریع الذات ندارن، یکی عناوین ذاتیه هستن که وضع شخصی دارن. خب حرف خوبیست، جنبندی خوبی هم هست که حالا عرض کردم اشکال خیلی ابتدایی که میشه به این حرف گرفت که بعدی که شما چه بود بحثای عقلی رو آوردید مثلا؟ بحثای عقلی در واقع مبدع تصدیقی این بحث میشن و الا اصل استدلال شما یه چیز همین یه جمله است که دارید میگید که هر با وضع شخصی داشتید یه سری مواد رو بیرون میکنید چون بحثشون هم بحث وضع شخصیه دیگه چاره ای ندارید نمیتونید وارد بحث کنید. اگر این طوری شد و با این دقتی که محقق خوبی بین وضع شخصی و وضع نوعی یک و بین حیثیت جریع الذات به جهت ثمره نزاع در مسئله میبینند، اون موقع ما باید از محضر شریفشون سوال کنیم خواه حالا مشتق اصولی شما بالاخره چیه؟ این مشتق اصولی شما این مشتق اصولیتون رو که بعدن میخواد دعوا کنید که آیا دو تا فرد بالاخره براش قائلی، یکی حیات مثلا اسماء فاعل و مفعول که به وضع نوعی وضعن، یکی خلاصه جوامدی که وضعشون وضع شخصیه مثل زوج و زوجه رق و خور، اینا دیگه وضع شخصی دارن دیگه. شما همین الان خیلی قشنگ خیلی استدلالی و خیلی واضح اینا رو تحلیل ما دادیم. خیلی خوب، حالا این مشتقی که تحلیل ما دارید میدید چه کاره است؟ این مشتق اصولی که شامل این دوتا شده و بعدم میخواید براش یه معنایی را موضوع اون لح بدانید، بگید این مشتق رو وضع میکنم برای یه معنای عمی چه باید باید بگنیم؟ جواب؟ خیلی خوب، حالا جوابشو جواب بررسی میکنیم. چشم، سوالمون حالا داریم، اول میخواد خود این سواله رو جواب بندازیم. چشم، میرسیم به فرمایشه. خب چیکار میخواد بگید؟ محقق خوبی، شما این مشتقه رو تکلیفش برای ما روشن کن. امام رضوان الله تعالی علیه شما آره مشتق اصولیتون چی رو برای چی دارید وضع میکنید؟ بله، هیئته تو وضع نوعی درست. یه بار شما مسامحه نمی کنید و میگید من با هیئت در اسماء فاعل و مفعول کار میکنم. خیلی خوب، اونم هیئت به تنهایی نه ها، چون هیئت توش حیث جریع الذات مطرح شد. ببین هیچ ذهن نمیتونه مسامحه کنه اینجا، ولی اگر بخواید هیئت رو با صرف وضع نوعی باش کار کنید که باید هیئات افعال و مصادر رو هم بیارید. اگر حالا با هیئت کار کردید بعد گفتید این هیئت رو وضع کردیم برای فلان معنا به حکم تبادل، خصوصیت ماده هم درش دخالت نمی کنه، خب اینو میفهم. بعد تو بعضی از عبارات هست میگه جوامدی که چنین حکمی رو دارن ملحق به این مشتق ابی نداره. حالا عرض میکنم اب نداره یعنی دیگه تخفیف داریم میدیم، الحاق کنیم، بگیم یه هیئتی داریم که وضعش کردیم برای یه معنایی، بعدم تمسک میکنیم به دلیل وحیدمون. امام بعدن میخونیم عبارت امام رو، امام بعدن که میخواد جواب بدن میگه دلیل وحید ما تواضعه، با تواضع میخوایم کار کنیم چون مسئله لغویه. خب آقا با تواضع میخواد برای چی کار کنیم؟ میخواد هیئت رو بس کنید؟ حسن هرچی مثال میزنن سر هیئته. خوب میخوای تبادل رو در جامد زیاده کنید که شما جوامد رو که وضع شخصی دارند رو داخل کردید، داخل مسئله کردید، یا ملحق به مسئله کردید از حیث ترتب اثر و ثمره. چی دارید میگید؟ با محقق خوی ما همین جمله رو داریم. با محقق خوی جمله ما یه مقدار قدیستره، چون محقق خوی از اون جهت که روشن‌تر از امام هیئت موضوع به وضع نوعی رو هم مطرح نکرد، حیاتی رو مطرح کرد که درشون خصوصیت جریه. پس در واقع حیاتی که این خصوصیت درشون هست شدن مشتق اصولی ما. بلی اگر ما جوامد رو بذاریم کنار میشه اون مسئله جری را یه مقداری تخفیف داد، یعنی گفت بالاخره اینا میخوان بگن هر هیئتی ادعای تبادر تو هر هیئتی ما نداریم، تو اینجور حیات ادعای تبادر داریم، اگر بتونیم مسئله جوامد رو حل کنیم. اما اگه نتونیم مسئله جوامد رو حل کنیم، یعنی ادعای تبادر این بر مشتق اصولی داره سوار میشه، مشتق اصولی که دو تا فرق داره، یکیش حیاتی هستن با قید جری علی‌الذات، یکی بفرمایید جوامدی هستن به چی؟ نکته آخرم عرض کنم بعد دیگه من عرضم هی برای تنقیح مطلب و بایدم منقح بکنم این مطلب رو تا وقتی جواب میدیم اقلا روشن بشه چی میخواییم بگیم. پاسخی که دادی چی بود؟
که ما مشتق اصولی محل بحثش جایی که جری علی‌الذات داریم، علی‌الذات این موضوع رو برای اون موضوعی بحث میکنیم.
جامد چی کار میکنیم؟ میگم جامد حل کن،
هیئت حملیه.
میگم جامد حل کن،
بله تو هیئت جمله حملیه هم جامد محبول
باشه، یعنی با مشتق ما دیگه ها. یعنی جمله
جمله
حمدیه حمدیه ما سمرنا، یعنی مقداری مطلب سختی میشه من بذاره تعمل کنم. یعنی مشتق اصولی که دارید میگید هیئت قضیه حملیه،
هیئت قضیه
حملیه
هم جامد،
نه آقای منظورشون این نیست، نه
حالا
نه ایشالا در حیات عرض کنم بر عرض میکنم عرض میکنم اونا در حیات ما قبلا بحثش رو کردیم، در حیات یک نسبت تامه دارن یه نسبت ناقصه، در مشتق اصولی نسبت ناقصه مورد نظر نه نسبت تامه. تو حیات اینو بررسی کردیم خدمتون میگیم، ایشالا خدمتون ما میگیم. حالا یعنی حیث مفرد اینجا منظوره نه حیث قضیه. خب اینجا اینطوری گفتن، حالا بعدا ایشالا بحث میکنیم خدمت شما. محضر شدید شما عرضن نکته سوم رو عرض کنم. بیرون نکته سومی که اینجا بحث شد که حالا یه نکته اضافهی برش داشته باشیم اینه که ما تو مثل اسم زمان که باز یه هیئتی داریم، این هیئت را میخواییم محل بحث قرار بدیم. خب اشکالی وجود داره، اشکال مهم مسئله اسم زمان هم بلدید ولی گفتنش مختصر ایدی نداره. میگه شما میگید در جاهای دیگه میگید زید متلبسه به مبدأ که مثلا قیامه، بعد عنوان قائم برش بار میشه. وقتی تلبس زید به مبدأ قیام منتفی میشه زید زیده، شما دعوا میکنید آیا عنوان قائم اینجا درسته یا غلط، حقیقیست یا مجازیست. اما در اسم زمان وقتی زمانی مثلا متصف میشه به مبدعی، مثلا مقتل آقا سید الشهدا دهم محرم مثلا سال 61، اگر دهم محرم سال 61 متصف شد به این که مقتل الحسین علیه السلام متصف به این اتصاف به این مبدأ پیدا کرد، عنوان مقتل و اسم زمان اونجا پیاده میشه. وقتی که زمان میگذره دیگه ذات رفته، یعنی با انقضاء تلبس به مبدأ ذات رفته، نه اینکه ذات واحدی وجود داره که این ذات واحد یه بار متصف به مبدأ است که مشتق آورده، یه بار غیر متصف به اون مبدأ است، نه ذات منتفی به خاطر اینکه در حقیقت زمان تقضی و تسرم وجود داره. اگر در حقیقت زمان تقضی و تسرم وجود داره درباره اسم زمان آقای مشکل داره. حالا بعضی ها مثل آخوند یه تلاش هایی کردن، بعضی ها تلاش کردن که هیئت رو مشترک بین زمان و مکان بکنن و بگن قبول داریم در فرد زمانش نزاع جاری نیست، اما در فرد مکانش میشه نزاع جاری باشه، که حالا اینجا بحث میکنیم بعدن که این اشتراک یه اشتراک لفظی باشه که اصلا به درد نمیخوره، اگه اشتراک معنوی باشه واقعا باید بین ظرفیت زمان و مکان بشه یک عشق جامعه مشترک درست کرد، که این قابل خلاصه نزاعه اشتاری داره. معمولا هم حالا قول حق هم اینه که ما زیر بار این حرفا نمیریم، اما سوال اینه، حالا سوال ما گم نشه، آیا در نسل زمان میان، من هدفم از طرحش جلوتر بردن بحث برای حل مسئله، دقت کنید، در اسم زمان میان میگن حتی مایی که خصوصیت ماده را در وضع هیئت دخیل نمیدانیم در مسئله ظرفیت زمان ادعای زیادی از آقایون قائلن به خروج اسم زمان، میگن محظوری وجود داره به نام لقبیت. ما دربارش بعدم بحث میکنیم که یه حرف درسته غلطه، عرض کردم میشه یه کلیه منحصر المصداقی رو اینجا تصویر کرد، میشه یک هیئت مشترکی بین زمان و مکان رو اینجا تصویر کرد بعد نزاع رو سر یه فردش برد، میشه نمیشه اینا رو بررسی میکنیم، همه رو بررسی میکنیم. اما حالا نکته ما اینه، اگر یه عده‌ای مسئله را از باب لزوم لقبیت خارج کردن، اون حرف خوبیه. لزوم لقبیت اگر پا گرفت جوابشو نمیشه داد که بحث هیئت محل بحث ماده، نه لزوم لقبیت در علوم اعتباری و در مرکبات اعتباریه و در جایی که یه مسئله این میخواد مسئله یک علم باشد و آجوری باشد از آجرهای اون ساختمانی که مرکب اعتباریه به درد بخوره، با مسئله لزوم لقبیت بحث میکنیم با فرض قبول صغرا. حالا ببین خود این مطلب رو بحث میکنم، شما فعلا فرض کنیم ما قبول کردیم از آقایونی که تمسک میکنن به خروج اسم زمان به محظور لقبیت، ما اگر این محظور از آقایون قبول کردیم که در جای خودش بحث میشه، اگر قبول کردیم این محظور رو، ممکنه بتونیم از این مطلب برای حل معمای اسم معمای مشتق اصولیمون استفاده کنیم. برای حل معمای مشتق اصولیمون. حالا محقق خویی البته در مسئله اسم زمان تقریبا مبناشون هم مبنای کلی خودشونه، یعنی ایشون اصرارشون اینه که الاسماء از منه لم توزع به وضع این الاهد فی قبال اسماء لم کنه بل الهیئت مشترکتون بینه هما و هی هیئت مفعل. ایشون قائل به چنین چیزیه و میخوان بگن چون وضع هیئت نوعیه و کاری به خصوصیات افراد شما نباید داشته باشید، میخوان با همون مبنا سیر کنن. مبنای آقای خویی از این جهت کمکمون نمیکنه، یعنی باز گرفتاری ایشونو بیشتر میکنه، همون سوالی رو که در مقابل آقای خویی ما داشتیم کماکان حفظ میشه مبنای آقای خویی. اما اگر یک کسی مثل حضرت امام که از این طرف در مسئله هیئت بحث وضع نوعی را مطرح میکنه و تمسک میکنه به خروج اسم زمان از باب لزوم لغویت، در واقع بررسی میکنیم که ما در واقع میخوایم بگیم اینو ما میخوایم از دائره مسئله علم اصول بودنمون خارج کنیم به خاطر محضور لغویت. بعد عدم وجود محضور لغویت میتونه مسئله ما رو تو مسئله مشتق و اصولی حل کنه. حالا من یه مقداری در این رابطه چون احساس میکنم هلهلی میشه میذارم برای فردا انشاءالله که مبنا رو توضیح بدم. اصل توضیح مبنا هم اینه که ریشه مطلب رو ما در عبارات محقق اصفهانی در اون بحث اولمون بیان کردیم که اگر مسئله ما در ملاک مسئله اصولی بودن نظر بشه به جامعی که مرکب اعتباری ما رو وحدت بده و اون جامع رو از روی اثری که ما در خلاصه علم باش تعقیب میکنیم معرفی بکنیم، هر جا اثر مترتب مسئله مسئله است، هر جا اثر مترتب نیست به جهت لزوم لغویت مسئله از اون مرکب اعتباری میره بیرون. با این مبنا فعل بسیار خوب محقق خویی درست در میاد. فعل بسیار خوب محقق خویی که میان ثمره مسئله را دخیل میکنن در تحدید مشتق اصولی، هیئتی را که مطرح میکنن میگن هیئتی است که جریع الازاد داره، جامدی را هم که مطرح میکنن اگر این خصوصیت محل نزاع درش بود ولو وضع شخصی داشت ولو جامد بود باز میتونست در مسئله ماش مشارکت کنه. یعنی ما در زوج و زوجه خور و رق باز ذاتی داشتیم متلبس به یک امر خارج از ذاتی که عنوانی ولو به وضع شخصی براش داشتیم که با انقضاء تلبسش به اون مبدأ باز میتونستید اون بحث رو درش پیاده بکنید، میتونه دخیل باشه در مسئله اصولی ما و خارج میشه از این موارد، مواردی که لغوه یعنی اون اثر اینجا مترتب نمیشه که حالا اینو بحث میکنیم با هم دیگه. میدارم من اینو توضیح میدم اگر جا حالا عرض میکنم اول این ملاک رو در دلائل هم از محقق اصفهانی گرفتیم درست بعد درستش میکنیم. عرض میکنیم اگر مسئله را ما درست کردیم، یعنی اگر ما ملاکمون رو در وارد شدن یا خارج شدن یک مسئله در مجموعه علم ما که یک مرکب اعتباری است از مجموعه قضایا و گزاره ها و تابع عنوانی است که اون عنوان رو جامع ما که با اثر و قرض معرفی میشه چه در علم چه در تبویب مسائل علم، اگر این مطلب مبناش درست در بیاد مشکلی آقایون ندارن به نظر ما، درست هم هست کارشون. صحبت های امام به محقق خویی با رعایت این نکته که اثر رو دخیل میکنن در تحدید عنوان مشتق تام خواهد بود، درست میشه. خروج اسم زمان هم برای اونهایی که خارجش میکنن با حد وسط لغویت درسته، با حد وسط اشتراک هیئت هم دخولش اگه درست باشه. ما فعلا اظهار نظر کنیم، بالاخره قول مختارمون موضوعیت اینجا نداره، منظور ما همون سازمان سازکار کاره. سازکار کار مسئله مشتق اصولی رو تبیین میکنه. حالا یه تتم توضیحی دارن انشاءالله که دوستان قطعا اون مطلب هنوز یادشون نیست همه و بعضی از مشتریای ما هم بالاخره از الان یا از این بحث با ما همراه شدن، من یه مقدار اون رو توضیح میدم. اگر او درست بشه اون موقع ما میتونیم تو ادله به تبع محقق اصفهانی رضوان الله تعالی و به تبع علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یه تصرفی در بعضی از ادله داشته باشیم، مسئله رو یه طور دیگه حل بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد.
هر عنوانی که بتونه جریع الازاد داشته باشه.
Yo no, 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 no,